فصل 47، جنگ مقدس یا جنگ مصر و هاتی. به ممفیس رسیدیم، هرمهوب از اشراف و توانگران درخواست کرد که در مجلسی حضور به هم رسانند. وقتی آنها آمدند، هرمهوب به آنان گفت: شما همه غنی هستید و من مردی فقیر می باشم و روزی که به دنیا آمدم مانند چهار پایان در شکاف وسط انگشتان من سرگین بود. آمون به من برکت داد و مرا بزرگ کرد و اینک فرعون به من دستور داده که جلوی خصم بیرحم و خونریز را که به طرف مصر می آید بگیرم. وقتی که من وارد اینجا شدم، با مسرت شنیدم که شما به زارعین و غلامان خود گفته اید چون جنگ شروع شده باید فداکاری و صرفه‌جویی کرد و از جیره زارعین و غلامان خود کاستید و بر قیمت محصولات خود در این شهر افزودید و آنچه گفتید و کردید به من نشان می دهد که خود شما هم حاضر هستید که فداکاری کنید و من از فداکاری شما خوشبخت می باشم. شما می دانید که جنگ مستلزم مصارفی است که مهمتر از همه اسلحه و جیره سربازان می باشد و وقتی که من اینجا آمدم میزان مالیات شما را از مامورین مالیه اینجا پرسیدم. به علاوه در خصوص ثروت شما اطلاعات دیگری کسب کردم و من می دانم که شما در دوره فرعون کذاب مقداری از ثروت خود را پنهان کرده بودید تا مشمول مالیات نشود. ولی اینک دوره سلطنت فرعون صادق است و او به نام آمون سلطنت می نماید و شما نباید ثروت خود را پنهان کنید، بلکه باید با مسرت دارایی خود را برای جنگ و دفاع از مصر بدهید. این است که هر یک از شما باید فوری نیمی از ثروت خود را به من بدهد، خواهان چه می دهد طلا باشد یا نقره یا گندم یا گاو و گوسفند یا اسب برای بستن به عرابه های جنگی. وقتی صحبت هرمهوب خاتمه یافت، یک مرتبه صدای شیون از نوجبا و اغنیا برخاست. آنها جامه های خود را دریدند و کسانی که موی انبوه داشتند چنگ چنگ موهای سر را کندند و با گریه می گفتند: ما هیچ چیز نداریم و فرعون کذاب و خدای او ما را فقیر کردند و آنچه داشتیم از ما گرفتند و کسانی که به تو گفتند که ما ثروت خود را پنهان کردیم دروغ می گویند. هرمهوب صبر کرد تا اینکه شیون آنها خاتمه یافت و گفت: در دوره سلطنت فرعون کذاب، به طوری که من خود شاهد بودم، هیچ کس یک حبه گندم و یک حلقه مس و یک کوزه آبجو از شما نگرفت. مامورین کذاب فقط زمین‌های آمون را که از طرف کاهنان اداره می‌شد ضبط نمودند و بین زارعین تقسیم کردند. بعضی از شما با اینکه دارای اراضی وسیع بودید، به دست زارعین خود سهمی از آن اراضی به رایگان گرفتید ولی به زارعین خیش ندادید، بلکه ضبط نمودید. لذا از ثروت شما در دوره سلطنت فرعون کذاب هیچ کاسته نشده و بعضی توانستید بر وسعت اراضی خود بیفزایید. بعد هم قحطی پیش آمد و چون شما پیشبینی قحطی را می کردید، غلات را احتکار نمودید و توانستید هر پیمانه غله را به بهای گزاف بفروشید. دیگر اینکه من نخواستم که نیمی از ثروت شما را به رایگان بگیرم، بلکه منظورم این است که شما نیمی از دارایی ظاهری خود را که به طور حتم کمتر از دارایی حقیقی شماست به وام به من بدهید که من به مصرف جنگ برسانم و بعد از خاتمه جنگ وام را خواهم پرداخت. ثروتمندان قدر یکدیگر را نگریستند و سپس گفتند که اگر ما وام به تو بدهیم چه وثیقه‌ای به ما خواهی داد؟ هرمهوب گفت: وثیقه من برای دریافت وام از شما پیروزی است و تصور میکنم که این وثیقه در نظر شما معتبر است، زیرا اگر من فاتح نشوم سربازان هاتی اینجا خواهند آمد و نه فقط نصف دارایی بلکه تمام ثروت شما را ضبط خواهند کرد. من میدانم که شما چون مردانی باهوش و اهل حساب هستید از من ربح نیز خواهید خواست و من حاضرم که به شما ربح بدهم، ولی با هر یک از شما جداگانه راجع به ربح مذاکره خواهم کرد. توانگران یک مرتبه صدا به شیون بلند کردند و گفتند: ما می دانیم که تو برای این می گویی که با هر یک از ما جداگانه راجع به ربح صحبت خواهی کرد که قصد نداری به ما ربح بدهی. حتی ما امیدوار نیستیم که اصل وام را از تو دریافت کنیم تا چه رسد به ربح آن. آنگاه در حالی که پیشانی ها را بر زمین زدند گفتند: حال که ما باید فقیر شویم و همه چیز خود را از دست بدهیم، همان بهتر که خیش را تسلیم سربازان هاتی نماییم. هرمهوب گفت: بسیار خوب، من حاضرم که مطابق میل شما رفتار کنم و چون قصد دارید که خود را تسلیم سربازان هاتی کنید، من اکنون به سربازان خود میگویم که بیایند دست ها و پاهای شما را ببندند و در کشتی ها بیندازند و ببرند و همه را به سربازان هاتی تسلیم نمایند. ولی چون تسلیم شما به قشون هاتی فرقی با مرگ شما ندارد و سربازان هاتی فوری شما را کور خواهند کرد تا اینکه با آسیاب ها و گردونه های روغن کشی خود ببندند، لذا همین که شما رفتید من تمام دارایی شما را ضبط خواهم کرد. توانگران وقتی این حرف را شنیدند زجه برآوردند و خود را بر زمین انداختند و حاضر شدند که هر یک مقداری زر و سیم به هرمهوب بدهند، ولی هرمهوب آنها را تسلی داد و گفت: من از این جهت شما را احضار کردم که می دانم در این شهر ثروتمندتر از شما نیست و اطلاع دارم که شما مردانی باهوش هستید که توانسته اید به وسیله سرمایه و بضاعت خود به ضرر مردم توانگر شوید و در آینده هم توانگر خواهید شد، زیرا مردم دنیا بر دو نوع هستند: دسته ای از اول تا آخر عمر فقیر می مانند زیرا نتوانستند و نمی توانند راه ثروتمند شدن را به ضرر مردم و به وسیله مکیدن خون آنها کشف کنند، و دسته دیگر آنهایی می باشند که راه تحصیل ثروت به ضرر مردم و به وسیله مکیدن خون آنها را آموختند. این دسته اگر در مدت عمر 20 مرتبه دارایی خود را از دست بدهند باز ثروتمند خواهند شد، چون می دانند که چگونه باید به ضرر مردم توانگر شد. و شما از این دسته هستید و اگر من طوری شما را بفشارم که عصاره بدن شما بیرون بیاید باز ثروتمند خواهید گردید، زیرا می دانید که راه تحصیل ثروت به وسیله غارت دسترنج دیگران کدام است. ولی مطمئن باشید که من آنقدر شما را نخواهم فشرد تا اینکه عصاره شما بیرون بیاید، زیرا شما توانگران مانند درخت های میوه‌دار من هستید و یک باغبان عاقل هرگز درخت میوه دهنده را از ریشه بیرون نمی آورد، بلکه فقط به چیدن میوه آن درخت اکتفا می کند. دیگر اینکه وقتی جنگ شروع شد، اغنیا به خصوص مالکین اراضی زراعی و بازرگانان و صاحبان کشتی ها و دامداران بر ثروت خود می افزایند و اگر به شماره ریک های بیابان مأمورین مالیه برای وصول مالیات به آنها نظارت نمایند، باز ثروت آنها روز به روز افزایش می‌یابد و آنها حتی از مأمور مالیه هم خراج می‌گیرند، برای اینکه گندم و آبجو و گوشت و چیزهای دیگر خود را به بهای گرانتر به آنها خواهند فروخت. پس شما قصه نخورید که قدری از دارایی خود را به من وام می‌دهید، زیرا ده‌ها برابر آن را در طول مدتی کوتاه به دست خواهید آورد. اینک بروید و مشغول تهیه مقدمات کار برای استفاده های کلان در دوره جنگ باشید و خود را فربهتر نمایید، زیرا هر دفعه که جنگی شروع می شود گرچه هزارها سرباز به قتل می رسد و هزارها خانه ویران می گردد و ساکنین آنها را به غلامی و کنیزی می برند و نیمالکین و بازرگانان و دامداران و صاحبان کشتی ها و سوداگرانی که چیزی خریداری می کنند و می فروشند فربهتر خواهند شد. دیگر اینکه چون من بعد از عقب راندن قشون هاتی تصمیم دارم که سوریه را فتح کنم و مثل سابق ضمیمه خاک مصر نمایم و و شما از سوریه استفاده زیاد خواهید کرد، خوب است که علاوه بر وامی که بابت هزینه قشون به من میدهید، گاهی برای من هدایایی هم بفرستید که به مصرف قشون برسانم. حال بروید و اگر میخواهید بازگریه کنید. شیون را شروع نمایید و من از شیون شما لذت میبرم، زیرا در گوش من چون صدای حلقه های طلا میباشد، زیرا میدانم که شما گرچه گریه میکنید ولی طلا و نقره ای را که از شما میخواهم تحویل خواهید داد. اغنیا برخواستند و رفتند، ولی گریه نکردند، بلکه شروع به محاسبه نمودند که بدانند چگونه ده ها برابر طلا و نقره ای را که به هرمهوب می دهند از جاهای دیگر به دست بیاورند. وقتی اغنیا رفتند، هرمهوب به من گفت: سینوهه، شاید امروز تو فکر کردی که گرفتن خراج از اغنیا برای مصارف جنگ ظلم است و بهتر این بود که من مصارف جنگ را به وسیله مالیات عادله از تمام ملت مصر، چه غنی و چه فقیر، می گرفتم تا اینکه تمام طبقات عهده‌دار هزینه جنگ شوند. لیکن من می دانم که گرفتن مالیات از همه طبقات برای مخارج جنگ به عنوان اینکه بر همه طبقه ها فشار وارد بیاید یک پندار موهوم است، زیرا هر وقت که در کشوری از مردم مالیات می گیرند، هر قدر آن مالیات عادل باشد، فشار آن بر طبقات فقیر وارد می آید. زیرا محال است که اغنیا و مالکین و بازرگانان و سوداگران دیگر یک حلقه مس بابت مالیات بدهند و ده حلقه از مردم نگیرند. همانطور که در اهرام مصر فشار و سنگینی تمام سنگهایی که در طبقات بالا قرار گرفته روی آخرین طبقه پایین وارد می آید، در هر ملت هم فشار مالیات و بالاخره هر نوع فشار در مرحله آخر روی پشت فقرا و طبقه بی بضاعت وارد می آید و استخوانهای آنان را می شکند. این بود که من از گرفتن مالیات جنگ از فقرا صرف نظر کردم تا اینکه بگویند که هرمهوب کسی است که برای جنگ فقط از اغنیا مالیات می‌گیرد و به فقرا کاری ندارد. ولی می‌دانم که باز فقرا هستند که مالیات این جنگ و جنگ‌های دیگر را خواهند داد. ولی این موضوع برای من تولید حسن شهرت خواهد کرد و موجب محبوبیت من نزد مصری‌ها خواهد شد. توقف هرمهوب در ممفیس به مناسبت لزوم وصول طلا و نقره از اغنیا و اجیر کردن سربازان جدید و ساختن عرابه‌های جنگی بیش از آنچه من تصور می‌کردم طول کشید. و در این مدت که در ممفیس بود، سربازان حاتی در منطقه دلتای رود نیل قرا و مزارع را ویران می‌کردند و اسب‌های خود را در مزارع گندم که هنوز خوشه نبسته بودند می‌چرانیدند. فراریانی که از منطقه دلتا به ممفیس می‌آمدند، راجع به بی‌رحمی سربازان حاتی سرگذشت های لرزه آور نقل می نمودند. توضیح حاشیه: دلتا یک حرف یونانی شبیه به مثلث است و چون رود نیل در منطقه‌ای که وارد دریا می شود به چند شاخه تقسیم می گردد و مجموع شاخه ها یک مثلث را به وجود می آورد، لذا آنجا را مورخین یونانی دلتا خواندند و در گذشته رود نیل در منطقه دلتا 7 شاخه داشت ولی اکنون بیش از 2 شاخه ندارد. مترجم. ادامه متن. هرمهوب از سرگذشت هایی که فراریان برای مردم نقل می کردند راضی بود و می گفت که این سرگذشت ها سبب می شود که مردم بیشتر از قشون حاتی بترسند و برای کمک به قشون مصر آماده شوند. سینوهه، تو حیرت می کنی چرا من اینجا توقف کردم و برای چه نمی روم؟ نمی روم و جلوی قشون حاتی را نمی گیرم. ولی من نمی توانم بدون سربازان کافی و تعلیم یافته عرابه‌های جنگی به جنگ حاتی بروم. دیگر اینکه چون غزه در تصرف ماست و قوای ما در آنجا مقاومت می کند، تا اندازه آسوده خاطر هستم. زیرا غزه مانند پیکانی است که در تهیگاه حاتی و متفقین او آزیر و فرو رفته و نمی گذارد که آنها به راحتی مبادرت به ما مانور جنگی کنند. آیا به خاطر داری روزی که تو برای صلح با آزیرو به سوریه رفتی، من به تو سفارش کردم که به هیچ قیمت غزه را از دست ندهی و آن روز من پیشبینی امروز را می نمودم که تکیگاه غزه در سوریه برای ما، چه برای دفاع از مصر و چه برای استرداد سوریه، دارای اهمیت حیاتی است. تا روزی که غزه در دست ماست، هاتی جرأت نمی کند که پیاده نظام خود را که شماره سربازان آن چون مور و ملخ است از صحراهای سوریه و سینا عبور بدهد و به مصر برساند، برای اینکه می داند که ما دارای نیروی دریایی هستیم و می توانیم از راه دریا قوایی مهم را در بندر غزه پیاده کنیم و عقب پیاده نظام هاتی سر درآوریم. تا روزی که پیاده نظام هاتی از صحراهای سوریه و سینا نگذشته و به مصر نرسیده، خطری بزرگ مصر را تهدید نمی نماید. امروز قوای هاتی فقط متکی به مانور عرابه‌های جنگی خود می باشد و فرمانده قشون هاتی تصور می کند که با عرابه‌های جنگی در مدتی کم مصر را تصرف خواهد کرد، ولی متوجه نیست که مصر با کشورهایی مثل سوریه فرق دارد، زیرا سوریه دارای مجاری و کانالهای آبیاری نیست و در مصر در همه جا از مصب رود نیل گرفته تا آبشار اول کانالهای آبیاری وجود دارد و این کانالها مانع از عبور عرابه‌های جنگی هاتی می شود. توضیح حاشیه: آبشار اول عبارت از اولین آبشار رود نیل از شمال به طرف جنوب واقع در مصر است و حتی در دوره ساختمان اهرام از وجود آن اطلاع داشتند. مترجم ادامه متن: ولی من فقط متکی به کانال‌های آبیاری نیستم، زیرا می‌دانم که وقتی جلوی یک قشون مهاجم گرفته نشود، ولو در سر راه آن شط آتش باشد، آن قشون خواهد گذشت. منتها میل دارم که با قوای کافی به جنگ هاتی بروم و امروز هم دست روی دست نگذاشتم و پارتیزان‌های من پیوسته در صحرای سینا مشغول اذیت کردن قوای هاتی هستند و روزی نیست که عده‌ای از سربازان آنها را به قتل نرسانند. هرقدر قوای هاتی در مصر سفلا آبادی‌ها را ویران نمایند و مزارع را از بین ببرند و مردم را بترسانند، شماره کسانی که برای سربازی به قشون من ملحق می‌گردند زیادتر خواهد شد. در واقع عده‌ای از زارعین که در مصر سفلا بر اثر تجاوزات قوای هاتی گرسنه ماندند وارد قشون هرمهوب گردیدند. عده‌ای هم که در دوره خدایی آتون فقیر شدند داوطلب سربازی شدند، ولی چون باز شماره سربازان قشون هرمهوب به قدر کافی نمی‌شد، وی بدون توجه به اینکه کاهنان آمون چه خواهند گفت فرمانی صادر کرد و همه محکومین را که به جرم اعتقاد به آتون به معدنها فرستاده شده بودند آزاد و وارد قشون نمود. چهل و هشتم، چگونه به سربازان هاتی حمله کردیم؟ شهر منفیس بر اثر تمرکز سربازها در آن مبدل به یک شهر نظامی پرهیجان شد و هر شب سربازان در منازل عمومی و خیابانها عربده می کشیدند و نزاع می کردند و سکنه بومی شهر از بیم آنها درب خانه ها را می بستند و از منازل خارج نمی شدند. ولی کوره های ذوب و ساختن مس روز و شب کار می کرد و به قدر این مردم از قشون هاتی ترسیده بودند که زنها نیز زینتالات مسین خود را می دادند که برای سربازان سرنیزه بسازند. هرمهوب همانطور که از توانگران منفیس طلا و نقره می گرفت، مبادرت به خرید کشتی می کرد. هر کشتی که از جزایر دوازدهگانه می آمد یا از کرد به یک بندر مصری می رسید، از طرف هرمهوب خریداری می گردید. اگر ناخدای کشتی حاضر می شد که از روی رغبت کشتی خود را بفروشد که هیچ، وگرنه هرمهوب به زور آن را خریداری می نمود. کشتی های کرت آن هنگام سرگردان بودند و از یک بندر به بندر دیگر می رفتند و جرأت نمی کردند به کرت مراجعت نمایند، برای اینکه راجع به کرت خبرهای وحشت‌آوری می شنیدند. گفته می شد که در کرت غلامان شوریده بندر کرت را آتش زدند و بعضی می گفتند که قشون هاتی به کرت حمله ور شده و این شایعه در گوش مطلعین عجیب می نمود، چون می دانستند که قبایل هاتی تجربه ندارند تا بتوانند از دریا بگذرند و به کرت حمله ور شوند. بعضی را عقیده بر این بود که قبایلی سفید پوست که از شمال آمده اند کرت را مورد تهاجم قرار دادند، ولی تمام جاشوان و ناخدایان کرت که سرگردان از بندری به بندر دیگر می رفتند بدبختی کرت را ناشی از مرگ خدایان کشور می دانستند و می گفتند چون خدایان ها مرده نمی توانند که به کرت مراجعت نمایند. این بود که وقتی هرمهوب به آنها می گفت که وارد خدمت مصر شوند، اگر این پیشنهاد را می پذیرفتند به نفع آنها بود. بعضی از کشتی های کرت هم ضمن سرگردانی وارد بنادر سوریه شدند و به دست آزیرو و قشون هاتی افتادند، ولی هرمهوب توانست که با استفاده از کشتی های کرت و کشتی های جزایر یک نیروی دریایی به وجود بیاورد و همه ناخدایان و ملوانان این نیروی دریایی ورزیده و بصیر بودند. هرمهوب هنگامی که رود نیل طغیان کرد با سربازان خود به حرکت در آمد، ولی قبل از اینکه از ممفیس حرکت کند به وسیله پیک‌هایی که از راه خشکی یا دریا به غزه می فرستاد به فرمانده نیروی غزه می گفت که مقاومت کند. از جمله یک کشتی مصری حامل آذوقه خود را به بندر غزه رسانید و پیام هرمهوب را به فرمانده قوای نظامی غزه ابلاغ کرد. این همان فرمانده بود که وقتی می‌خواستم وارد غزه شوم دروازه شهر را به روی من نگشود، بلکه مرا که درون زنبیلی بودم به وسیله طناب به بالای حصار رسانید. من نمی‌دانم که او چگونه در آن شهر مقاومت می‌کرد، برای اینکه سربازان آزیرو و هاتی دائم حمله می کردند و با قوچ سر دروازه های شهر را می کوبیدند و کوزه های پر از مارهای زهردار به درون شهر می انداختند. ولی روزی نبود که از طرف جاسوسان هرمهوب پیامی به پیکان بسته نشود و به درون شهر پرتاب نگردد و هرمهوب به وسیله آن پیام نگوید مقاومت کنید، مقاومت کنید. وقتی ما به نزدیکی تانیس رسیدیم، هرمهوب مطلع شد که یک فوج از عرابه‌های جنگی هاتی کنار نیل در یک خم رودخانه موضع گرفته است. هرمهوب دستور داد که مجاری آبیاری مسدود را که بر اثر لجن و گلولای غیر قابل استفاده شده بود پاک کنند و در آنها آب بیاندازند و چنین کردند. یک وقت فوج عرابه‌های جنگی هاتی متوجه گردید که از هر طرف آب او را احاطه کرده است. سربازان مصری که درون کشتی و زورق بودند و از آب بیم نداشتند به وسیله زورق از مجاری آبیاری گذشتند و 300 اسب هاتی را کشتند و 100 عرابه را سوزانیدند. هرمهوب از این واقعه خشمگین شد، زیرا وی می‌خواست که اسب‌ها و عرابه‌ها را متصرف شود و در قشون مصر از آنها استفاده نماید. بعد از این واقعه ما به راه ادامه دادیم تا اینکه به تانیس رسیدیم. در آنجا هرمهوب به یک دسته از سربازان هاتی که از عرابه‌های خود دور بودند برخورد کرد و سربازان مصری حمله ور شدند و چون سربازان هاتی پیاده بودند توانستند که آنها را به قتل برسانند و ضمن پیشرفت اسب‌ها و عرابه‌های آنان را متصرف شوند. این پیروزی از نظر نظامی دارای اهمیت نبود، ولی از لحاظ روحی خیلی اثر داشت، زیرا سربازان مصری شنیده بودند که سربازان هاتی را نمیتوان شکست داد و این واقعه ثابت کرد که سرباز هاتی مثل دیگران قابل شکست دادن است. هرمهوب اسب‌ها را به علامت ارتش مصر نشان گذاشت و عرابه‌ها را به رنگ عرابه‌های مصری درآورد. خود هرمهوب هم نیز بر اثر این موفقیت به هیجان در آمده بود و سربازان پیاده و سنگین اسلحه خود را عقب گذاشت و با یک دسته از عرابه‌های جنگی به تانیس حمله ور گردید و هنگامی که به طرف تانیس می رفتیم به من می گفت سینوهه، اگر تو میخواهی ضربتی فرود بیاوری، آن ضربت را با سرعت و به شدت فرود بیاور تا اینکه خصم تو چنان گیج بشود که نتواند به زودی حواس خود را جمع نماید. من تصور میکردم که هرمهوب در تانیس توقف خواهد کرد، ولی او با اینکه میدانست که در جنوب تانیس دسته هایی از قشون هاتی در صحرا مشغول خراب کردن قرا و مزارع هستند، از تانیس گذشت و ما وارد صحرا یعنی صحرای سینا شدیم و من با حیرت دیدم که هرمهوب مانند تیری که از کمان جستن کند به سوی مشرق رو آورده است. بعد از اینکه وارد صحرا شدیم، هرمهوب چند پاسگاه جنگی هاتی را که سربازان آن مأمور حفظ سبوهای پر از آب بودند تصرف کرد. با آن وقت من فهمیدم که برای چه آزیرو و قشون هاتی از مصر سبوهای مستعمل را خریداری می کردند، زیرا کوزه و سبوی نو آب پس می دهد و آبی که درون آن است از خلال کوزه عبور می نماید و نابود می شود، ولی کوزه و سبوی مستعمل آب را حفظ می کند. ارتش هاتی صدها هزار کوزه و سبوی پر از آب را از سوریه تا مرز مصر در نقاط مخصوص در بیابان قرار داده بود تا اینکه موقع حمله به مصر قشون بی آب نباشد، زیرا ارتش هاتی که نیروی دریایی نداشت برای حمله به مصر مجبور بود که از راه خشکی به سرزمین سیاه حمله کند و برای حمله از راه خشکی هم احتیاج به آب داشت. هرمهوب بدون اینکه در فکر خستگی اسب‌ها باشد، در طول کوزه‌های آب که آنها را در زمین جا داده بودند تا اینکه حرارت خورشید آب را در کوزه‌ها نکاهد، به طرف مشرق راه می‌پیمود. با اینکه بعضی از اسب‌ها مردند، هرمهوب از سرعت حرکت خود نکاست، ولی حرکت صدها عرابه او در صحرا منظره‌ای وحشت‌آور داشت و گرد و غبار به آسمان می‌رفت. و آنهایی که حرکت عرابه‌های او را دیدند گفتند که هرمهوب مانند طوفان ناگهان سر می‌رسد. در همان موقع که عرابه‌های هرمهوب وارد صحرا شد، دسته‌های پارتیزان طرفدار مصر نیز شروع به فعالیت به ضد پاستگاه‌های هاتی کردند. شب‌ها روی قلل جبال سینا آتش می‌افروختند و به وسیله آتش با هرمهوب مربوط می‌شدند. گرد و غباری که روز از حرکت عرابه‌ها برمی‌خواست و آتش‌هایی که شب افروخته می‌شد، این افسانه را به وجود آورد که هرمهوب روزها با سرعت گردباد صحرا و شب‌ها با سرعت یک ستون از شعله‌های آتش به سوریه حمله بر شده است. هرمهوب با استفاده از غافلگیری تمام مواضع آب را در صحرا تصرف نمود. قوای هاتی که تصور نمی نمودند که هرمهوب با آنها حمله بر شود، در همه جا تسلیم گردیدند یا به قتل رسیدند. دو چیز سبب گردید که قوای هاتی هیچ منتظر حمله هرمهوب نبودند. یکی این که قشون هاتی پیوسته خود مهاجم بود و تا آن موقع کسی ندید که دیگری به هاتی حمله بر شود. دوم این که ارتش هاتی می دانست که قسمتی از قوای او در مصر سفلا مشغول ویران کردن قرا و مزارع است و تصور نمی نمود که هرمهوب آنها را در مصر سفلا بگذارد که به کارهای خیش ادامه بدهند و خود به سرزمین سینا بیاید و به هاتی حمله برگردد. حالان که می داند که مصر ضعیف می باشد و اگر هرمهوب از مصر خارج شود، آن کشور حتی توانایی مقاومت آن دسته های مردود هاتی را که در مصر سفلا هستند ندارد. یکی از عواملی که در صحرای سینا قوای هاتی را مقابل هرمهوب ضعیف کرد، مقاومت غزه بود. ارتش هاتی برای اینکه شهر غزه را از پا درآورد، مقداری از واحدهای نظامی خود را در غزه جمع کرد، ولی چون اطراف غزه وسیله تغذیه واحدهای مزبور وجود نداشت، آنها را در شهرهای سوریه متفرق نمود که آذوقه به آنها برساند. لذا وقتی هرمهوب وارد صحرای سینا شد، هاتیها نتوانستند که قوای خود را مقابل او متمرکز نمایند. هرمهوب تا نزدیک شهر غزه رفت و قسمتی از قوای هاتی را که اطراف شهر بود معدوم نمود، ولی نتوانست که وارد غزه شود، زیرا در آنجا افسران هاتی متوجه شدند که عرابه های جنگی هرمهوب زیاد نیست و تصمیم گرفتند که جلوی وی را بگیرند.